بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. گفتیم یکی از ادله حجیت زن فی نفسه دلیل انسداده. دیروز این رو در بحث فقه اشاره کردم که ظاهراً یا بیان من خوب نبوده، حالا شاید مقصود ما از حجیت زن فی نفسه که از ابتدا تا اینجا بارها تکرار کردیم این است که مطلق زن با قطع نظر از منشأ پیدایش این زن حجت باشه به معنای اماره. حالا این زن میخواد زن حاصل از خبر واحد باشه، میخواد زن حاصل از شهرت باشه، میخواد زن حاصل از خواب باشه، هر زن میباشه با قطع نظر از این که منشأش چه زن نیست حجت باشه. و حجیت این زن به معنای اماریتشه. بنابراین اگر این زن حجت شد مقدم بر اصول عملیه خواهد بود، از جمله بر استصحاب. گفتیم که دلیل انسداد مقدماتی داره، یک دلیل عقلی است و نتیجه این مقدمات یا حجیت و زن است علل حکومه که عقل خودش حکم میکنه به حجیت زن، همونطوری که حکم میکنه به حجیت یقین که مرحوم شیخ و آخوند این رو فرمودن، یا نتیجهش حجیت و زن علل کشف که عقل کشف میکند که در چنین فضایی با چنین مقدماتی شارع زن رو حجت قرار داده برای او. توضیح دادیم که تفاوت این دو مبنا در اینه که بنابر مبنای حکومت این حکم اولا یک حکم عقلی است و ثانیاً به تبع این که عقل حکم میکنه میگیم شرع هم حکم میکنه، اما این یک جعل شرعی نسبت بهش تعلق نگرفته. برخلاف حجیت و زن علل کشف که بنابر اون این شارع هست که زن رو حجت قرار داده، جعل از ناحیه شارع. به همین دلیل گفتیم که بنابر حجیت و زن علل کشف این که شارع این زن رو در بعضی موارد حجیتش رو نفی کنه مشکلی نداره، چون این تابع جعل شارعه، شارع میتونه این دائره جعل رو محدود کنه، بگه مثلا زن حاصل از قیاس حجت نیست، زن حاصل از استحسان حجت نیست. ولی بنابر حجیت و زن علل حکومه حکم عقله، اونجا با این مشکل مواجه میشیم که چطور ممکنه که بعضی از ظنون رو شارع بخواد استثناء کنه. گفتیم تنها تفسیری که میشه کرد اینه که بگیم عقل در اینجا برخلاف موارد یقین یک حکم جزمی بطی تنجیزی نداره، یک حکم تعلیقی داره که زن حجت است. من عقل میگم زن حجته مگر زنی که شارع حجیتش رو نفی کرد. گفتیم اگر این رو بپذیریم عملا تفاوت بین این دو مبنا از بین میره، فقط یک تفاوت نظری باقی میمونه، دیگه هیچ اثر عملی نخواهد داشت. و گفتیم این دو مبنا در برابر اون مبنایی است که مرحوم صاحب ریاض مطرح کرده که اصلا زن حجت نیست در فرض انسداد، نه از باب حکومت نه از باب کشف، بلکه در فرض انسداد ما منتهی میشیم به تبعیض در احتیاط، به این معنا که قاعده اقتضا میکنه که ما احتیاط تام کنیم، چون علم اجمالی داریم در موارد تکلیف، در موارد علم اجمالی به وجود تکلیف ما باید احتیاط کنیم، یعنی در تمام اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنیم. چون احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی واجب نیست یا جایز نیست به تعبیر مرحوم آخوند، حالا یا از باب اجماع که آقای صدرم رو این خیلی تأکید داره که اینجا قطعا چنین اجماعی هست، و یا از باب اسر و حرج که شیخ رضوان لعلی خیلی روی اون تأکید داشت و آقای صدرم ازش دفاع کرد، گفت اینم درست میشه کرد. وقتی که نمیشود در تمام اطراف علم اجمالی احتیاط کرد، خب در بعضش احتیاط میکنیم. کدوم بعض؟ اون جاهایی که شک داریم که متساوی طرفینه، اون جایی که وهم داریم یه طرف، یعنی به اصطلاح وهم نسبت به تکلیف داریم، و یا اون جایی که ظن نسبت به تکلیف داریم. خب اون بحثی که قبلا توضیح دادیم، قبح ترجیح راجح، ترجیح مرجوح بر راجح، میاد و در اینجا اثبات میکنه که اگه قرار احتیاط کنیم در یکی از این موارد، اون موارد ظن نسبت به حکم. گفتیم بنابراین اون فرمایش که مرحوم آقای خویی فرمودن که حجیت و ظن علل حکومه که آخوند میگه با تبعیض در احتیاط که مرحوم مثلا صاحب ریاض گفته یکیه، ظاهرا یکی نیست. حالا این چرا ایشون چنین چیزی فرموده دیگه حالا توضیح دادیم دفاع از ایشون، که مثلا ایشون میخواد بگه تبعیض در احتیاط همون حکم عقله، چون احتیاط اینجا حکم عقلیه، بعد مثلا حجیت و ظن علل حکومه هم همون حکم عقله، ولی گفتیم این دوتا حکم با هم فرق داره بنابر تفسیری که توضیحشو دادیم. حجیت و ظن علل حکومه معناش اینه که عقل حکم میکنه که ظن در اینجا حجت میشه، میشه احتجاج کرد. تبعیض در احتیاط میگه شما در این گونه موارد احتیاطاً این عمل رو انجام بدید، این اکتفا میشه کرد بهش دیگه، حالا بقیه موارد میتونید احتیاط رو ترک کنید، چون اگه بخواید در همه جا احتیاط کنید فرض این است که اسر و حرج پیش میاد یا خلاف اجماع. و گفتیم اینا با هم فرق داره دیگه، اون جایی که طرف احتیاطاً چیزی رو که ظن بهش داره انجام میده با اینی که ظن رو در اونجا حجت بدونه فرق داره، ولو در عمل به حکم مضمون عمل میکنه، در عمل ظاهراً فرق نداره، ولی نحوه عمل از این جهت فرق میکنه که این به عنوان این که احتمال داره این واجب باشه داره انجام میده از باب احتیاط. اون یکی که زن رو حجت میدونه میگه نه خیر، من الان حجت دارم که این عمل اصلا واجبه، پس من باید اینو انجام بدم.
نظری فرق
کنه؟ یعنی همون که شیخ گفت، گفتش که بر مواردی که مثلا استصحاب تکلیف هست، شیخ اون طرفشو گفت اگر یادتون باشه، فرمود استصحاب تکلیف نمیشه کرد. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم به وجود ترخیصات. گفت ولی میشه در موارد تکلیف از باب احتیاط اتیان بکنیم. گفت بین اینکه احتیاطاً اتیان بکنیم و بین اینکه استصحاب کنیم تکلیف رو با هم دیگه فرق داره. استصحاب کنیم تکلیف رو یعنی میگیم حکم ظاهریش وجوبه، احتیاطاً که انجام میدیم نمیگیم وجوبه، میگیم احتمال داره واجب باشه از باب احتمال. اینجا همینه، اگر بگی زن حجته یعنی حکم ظاهریش وجوبه، اگر گفتی که نه از باب تبعیض در احتیاط نمیگی واجبه، موارد احتیاط که من نمیگم این کاری که دارم میکنم حتما واجبه، که میگم احتمال داره واجب باشه، از باب این که احتمال داره واجب باشه من انجام میدم. مرحوم آقای سعد گفت بین مواردی که شارع حجیت رو برای زن قرار میده و بحث تبعیض در احتیاط یک فرقهایی وجود داره. ایشون دو تا فرق رو مطرح کرده. اولین نکته ای که به نظرم لازمه اینجا توجه کنید این است که ایشون حالا طبق تقریرات استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری آمده این فرق رو بین حجیت و ظن علل کشف و تبعیض در احتیاط گفت. ولی فرق هایی که آقای صدر اونجا ذکر کرده و بحث کرده فرق نمی کنه که حجیت و ظن علل کشف باشه یا حجیت و ظن علل حکومه. بنابراین ظاهرن آقای صدر داره میگه فرق بین حجیت ظن حالا چه علل کشف چه علل حکومه با تبعیض در احتیاط که در واقع انکار حجیت ظنه فرقشون با هم چیه، اینو داره توضیح میده. هرچند عبارت تقریرات اینه که اختلاف بین حجیت و ظن علل کشف با تبعیض در احتیاط چیه، ولی این اختلافی که میگه، فرقایی که میگه، اختصاص به حجیت ظن علل کشف نداره. اولین فرق رو جلسات قبل اشاره کردیم، ایشون فرمود تبعیض در احتیاط ضابطه نداره در حالی که حجیت و ظن ضابطه داره. مقصودش این بود، یعنی ظاهر عباره که خب ما گفتیم به اندازه احتیاط کن که عسر و حرج پیش نیاد. خب کجاها احتیاط کن که نگفتیم و ضابطه نداریم دست مکلف.
اونجا که احتیاط عسر و حرج داره ولی احتیاط در
مضمون
باشه اونجا
ضابطه
نداره.
نه طبقه بیرگاه
شما فرمودی که
ضابطه
داره. من
حالا میگیم اجازه بدین. نه ببینید آقای صد مقصودش اینه، ببینید عسر و حرجی که اینجا گفتیم پیش میاد در احتیاط چی بود؟ این بود که اگه ما بخوایم در تمام موارد احتیاط کنیم عسر و حرج پیش میاد، نه اینکه در یک مورد خاص احتیاط موجب عسر و حرج باشه. نه این مثلا یه جایی من شک میکنم، یعنی احتمال میدم واجبه یا احتمالم میدم واجب نباشه، بخوام اون یه مورد عمل کنم عسر و حرج پیش میاد. مقصودی نیست
مضمونات وقتی زیاد باشن عسر و حرج پیش میاد. ما اصلا شما فهمیدید که بسته تحصیل میکنیم تبعیض در احتیاط و همشه
مضمون ها. من نگفتم اونی که گفته تبعیض در احتیاط و یه سیدی بوده مثل شما
دیگه.
نه من نگفتم، اون تفسیر خود اون خود آقای صدرم میگه، همینه تفسیرش. خب
مضمون ها وقتی زیاد باشن باز عسر و حرج پیش میاد.
نه گفتم نیست دیگه. ببینید در مجموع شبهات شما میزان مضمونات به اندازه ای نیست که عسر و حرج پیش بیاد.
فرض
گرفتیم خیلی زیاد بود، اگه واقعا اینقدر که شما میگی زیاد بود دیگه لازم نیست تو مظنونات هم احتیاط بکنی. اما اینجوری نیست، مگر یه کسی دیگه به قول بعضی کسی رو زن باشه و الا اینطور نیست. اگر واقعا مظنونات زیاد بود که یه کسی است که خواب میخوابه بلند میشه یه سری چیزا براش مظنون میشه، کف دستش نگاه میکنه یه سری چیزا زن بهش احکام شرعی ها، مقصود از زن به احکام شرعی ها نه به چیز دیگری. اگه یه همچین کسیه خب دیگه زن به همه چی به زود پیدا میکنه، بله اون گرفتار عسر و حرج میشه، قطعا نمیتونه به مطلق زنونش هم عمل بکنه. وقت باید اون آقای تبعیض در احتیاط بیاد به داده این برسه که چیکار کنه، بالاخره اینجوریه چیکارش باید کرد. اون لابد میاد میگه که خب شما زن قوی تر رو نگهدار، زنون ضعیف تر رو نگهدار. بعد اگه گفتی حالا این آقا از اوناست که اصلا همه جا زن قوی پیدا میکنه، حالا چیکار کنه دیگه؟ بهترین راهش اینه که گرفتار عسر و حرج بشه دیگه. گفت که شیخ، گفت اگر کسی اینجوری گفتیم گفت من قبول ندارم، گفت اینجوری گفتیم گفت نه قبول ندارم، گفت آخرش میگه اینجوری شد یه دست کتک بهش میزنیم دیگه. شیخ رئیس توی چیز میگه دیگه، شفا میگه کسی که منکر حقیقته باش اینجوری استدلال میکنه، اگه اینجوری گفت بعد دوباره بعد آخرش میگه دیگه اگه هیچ چیز دیگه هر چی گفتیم گفت شاید همه اینا خواب خیال فلان اینا، یه دست کتک بهش میزنیم میگه اینم خواب خیال دی. حالا اگه واقعا یه همچین مجتهدی پیدا شد که هر چی نگاه میکنه زن پیدا میکنه یا زن قوی پیدا میکنه، این خب بله گرفتار عسر و حرج میشه، ولی باید بشه دیگه، حقشه. کسی که اینقدر زود زن پیدا میکنه حقشه گرفتار عسر و حرج بشه، این دیگه چاره نداره. اما نکته ای که حالا تو بحث بوده مرحوم سید صاحب ریاض و خود آقای صدر و دیگران گفتن و من عرض کردم این بود که آدم عادی نسبت به احکام وقتی توجه پیدا میکنه یا ظن به حکم داره یا شک داره یا وهم، و مقدار ظنونش انقدر نیست که اگر بخواد در موارد ظنون احتیاط بکنه گرفتار عسر و حرج بشه. مقصود قائلین تبعیض در اختیار خدای صدر توضیح داده، مقصودشون اینه که از بین این سه گروه به مظنوناتش التزام داشته باشه، ظن به وجوب داشت عمل کنه، ظن به حرمت داشت ترک کنه، که خدای صدر اینو توضیح داده تو همین کتاب تقریرات آیه حائری حفظه الله هست که ایشون توضیح میده اونجا که فیدور الامر بین الاخذ بالظن والاخذ بالوهم. بعد میگه مقصود از وهم چیه در اینجا، که بعد میگه خب پس مقتضای تبعیض در اختیار اخذ به ظنه. بنابراین از این جهت مشکلی نداره، یعنی قائل به تبعیض در اختیار ضابطه میده دست مقلد خودش، آقای صاحب ریاض ضابطه میده دستش مقلد خودش، میگه تو هر جا ظن نسبت به احکام شرعی داشتی یه دست مجتهد، میگه هر جا ظن به نسبت به احکام شرعی داشتی اونجا احتیاطا عمل کن. این اینجوری نیست که ضابط نداشته باشه. فرق دومی که آقای سعد اشاره کرد این بود، همه اشکال ایشونه چه فرقی میکنه؟ حالا شما بگی تبعیض در اختیار، چه بگی ظن حجته، ظنم حجته، بگی آقا دایره ظنونش خیلی گسترده است، از مثلا فرض کنید حالا اون عددهایی که ما میگفتیم 10,000 تا مورد، مثلا 400 تاش علم و علمی داره، 9,600 تا میمونه. اگه این آقا یه جوریه که از این 9,600 تا 9,500 تاش ظن داره، خب بگی حجیت و ظنه علل کشف یا حکومت، یا بگی تبعیض در اختیار، در هر حال این گرفتار عسر و حرج میشه دیگه، چون اگه بخواد به ظنون خودش عمل کنه اکثر مواردش ظنه دیگه، یه صد مورد مثلا شک و وهم داره، تازه اونام یه توجه که پیش پیدا میکنه ظن پیدا میکنه، چون خیلیش کسی رو ظنه دیگه. خب این اگه اینجوری باشه گفتم این میفته گرفتار عسر و حرج میشه. اینا فرض این آقایون اینه که آدم عادی مواردی که مثلا از اون عدد، حالا ما همش میگیم عدد توهمیه خیالیه، از اون عدد 9600 مواردی که مثلا ظن پیدا میکنه مثلا 2000 مورده 3000 مورده، نمیشه تو 9600 تا مثلا 9000 تاش ظن پیدا کنه، 2-3000 تا 4000 تا ظن داره، مثلا 3-4000 تا شک داره، یه 2-3000 تا وهم داره، اینجوریه، یعنی یه چیزی تقریبا نزدیک هم اینها پیدا میشه. بعد با این فرض اینا بحث میکنن. عرض من این بود، همونجوری که آقای صدرم اینو متوجهه که بالاخره حجیت و ظن علل حکومه یا کشف، میگه شما به ظنونتون عمل کن، میگه این ضابطه میده، میگه به ظنونت عمل کن، اما تبعیض در احتیاط میگه به اندازه احتیاط کن که عسر و حرج پیدا نشه، این ضابطه نمیده، در حالی که خود ایشون تبعیض در احتیاط رو توضیح میده، میگه تبعیض در احتیاط یعنی احتیاط در دائره مظنونات، خب این ضابطه است دیگه، اینم ضابطه است اونم ضابطه، چه فرقی؟ فرق دومی که ایشون ذکر کرد، اینم بعد قبلا اشاره کردیم، این بود که اگر ما قائل شدیم به تبعیض در احتیاط، احتیاط فقط در مواردی معنا داره که ما ظن نسبت به حکم داریم، یعنی طرف حکم ما، طرف الزام ما مظنونه، اما اگر گفتیم حجیت و ظن، حالا این ظن اگر تعلق گرفت به الزام حجت، تعلق گرفت به عدم الزام هم باز حجت، دو طرف رو میگیره، بنابراین میتوان به ظن نسبت به ترخیصات هم بنابر ظن حجیت ظن عمل کرد، اما بنابر احتیاط دیگه معنا نداره که ما بگیم احتیاطاً یه چیزی رو که احتمال کمتری میدیم واجب باشه و احتمال بیشتری میدیم واجب نباشه، ما احتیاطاً ترکش میکنیم، این که معنا نداره که بگیم احتیاطاً ترکش میکنیم از باب این که احتمال وجوبش کمه. این که معنا نداره، ولی معنا داره بگیم حالا که احتمال وجوبش کمه و احتمال عدم وجوبش بیشتره و این احتمال حجته، ما بنا رو میذاریم برای این که این واجب نیست. خب این دوتا فرقی است که آقای صدر اصرار داره که بین حجیت زن، حالا اینجا تعبیر ایشون حجیت زن علل کشف عرض کردن بود، ولی فرق نمی کنه کشف یا حکومت، فرق بین حجیت و زن است، حالا چه کشف چه حکومت و اختیار. دو تا فرق دیگه هم اینجا قابل طرحه و اون اینه که آقا اگر گفتیم زن حجته، اول بحث فلانی گفت همین امروز قبلا هم اشاره کرده بود که آقا این حجیت زن به معنای این است که زن یک اماره است، از هر جایی پیدا بشه با قطع نظر از منشأ پیدایش این زن، این زن یک اماره است. خب ما یک فرقی که بین امارات و اصول عملی قائلیم چیه؟ فرق اساسی که قائلیم که حالا در توضیحش که چرا چنین فرقی هست در جای خودش مبانی متفاوتی است و آقای صدر میاد با اون مبنایی که خودش داره در جمع بین حکم ظاهری و واقعی این فرق رو توضیح میده، ولی این فرقی است که به اصطلاح مسلمه، فرق فارق بین اصول عملیه و امارات اینه که اصول عملیه ولو تنزیلیه مثل استصحاب که خیلی نزدیکن به امارات، لوازم عقلی خودشون رو ثابت نمی کنن، به خلاف امارات که لوازم عقلیشون رو ثابت می کنن. خب اینجا ما بگیم اگر ما قائل شدیم به حجیت و زن، خب زن یک اماره میشه و اگر اماره شد مثل هر اماره دیگری مثبتاتش حجته، در حالی که اگر گفتیم تبعیض در احتیاط، و تبعیض در احتیاط رو هم تفسیر کردیم یعنی احتیاط در دائره مزنونات، خب این میشه یک اصل عملی و اصول عملیه لوازم عقلی خودشون رو ثابت نمی کنن. بنابراین یک فرق دیگری هم وجود داره، مثبتات زنون بنابر حجیت زن حجتند، ولی مثبتات زنون بنابر تبعیض در اختیار حجت نیستند. این یک فرق، آقای صدر اینو نمی پذیره. دو، اگر ما گفتیم زن حجت است، خب در مواردی که ما حجت بر حکم شرعی داریم، یکی از احکامی که داره وجود حجت بر حکم شرعی اینه که ما میتونیم این حکم رو به شارع نسبت بدیم، بگیم شارع چنین حکمی رو قرار داده. اگه باز ما بپرسم به چه دلیل، میگیم به دلیل این اماره ای که من دارم، مثلا من خبر واحد دارم بر استحباب مثلا غسل جمعه، میگم شارع استحباب غسل جمعه رو جعل کرده. این دلیل چیه؟ این دلیل من این خبر واحدی است که مثلا دلالت میکند بر استحباب غسل جمعه. پس وقتی ما اماره داریم میتونیم حکم رو به شارع نسبت بدیم، که یک مثلا فرض کنید اون بحثی که حالا در ماه مبارک رمضان نسبت دادن یک حکم به شارع برای روزدار جایز نیست مگر حجت داشته باشه، ما اگر چنین حکمی رو ما رمضان مثلا نسبت بدیم به شارع، روزمون باطل نمیشه، میگیم حجت داریم دیگه، حالا چه واقعا شارع چنین حکمی رو جعل کرده باشه چه نکرده. اما در موارد اصول عملیه ما نمیتونیم این حکم رو به شارع نسبت بدیم، چون اصلا ما خوندیم بعدن هم دوباره میخونیم که اصل عملی دلیلون حیث لا دلیل به قول اون بزرگوار و الا فعجوزون علیل. اصل عملی وقتی نوبت بهش میرسه که ما دلیلی بر حکم شرعی پیدا نمی کنیم، نمیتونیم به نتیجه برسیم که بالاخره شارع اینجا چه حکمی برای ما قرار داده. اون موقع است که به تعبیر مرحوم آخوند اصول عملیه میان ما را از حیرت در مقام عمل خارج میکنن. اصول عملیه یک چاره عملی هستن. ولی توی بدبختی گرفتار شدی این وسط نمیدونی چیه حکم شاره، اینجوری کار کن، یا بنا رو بذار بر براعت، بگو مسئولیت ندارم، اگه شک در اصل تکلیف داری، اگه شک در مکلفون به داری، بنا رو بذار بر اختیار، اگه حالت سابقه برات معلومه همون حالت سابقه بنات رو بذار، میشه استسقا. پس در موارد اصول عملیه نمیتونیم بگیم این حکم شارعه، چون اصل عملی با این فرض برای ما حجت میشه که ما دلیلی بر حکم شارع نداریم. یعنی ببینید، حالا فرض کنید من الان شک دارم آیا نماز جمعه در عصر غیبت معصوم علیه السلام واجب است یا نه. یه وقت میرم به ادله مثلا روایی تمسک میکنم یا از آیه قرآن استفاده میکنم که بله نماز جمعه واجبه، چه در عصر حضور معصوم چه در عصر غیبت معصوم. اونجایی که از آیه، ظاهر آیه یا روایت که فرض کردیم روایتش رو حجیتش رو ثابت کردیم استفاده کنم، میتونم این حکم رو به شارع نسبت بدم، بگم شارع وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت جعل کرده، همون جوری که در عصر حضور جعل کرد. یه وقت اصلا نه، من نمیتونم از آیه قرآن یا از روایات اثبات کنم که نماز جمعه در عصر غیبت حجته. مثلا روایات و یا آیه بگونه ایست که بیش از عصر حضور رو دلالت نمی کنه. خب من که میمونم، حالا چه باید بکنم در عصر غیبت؟ میگم در عصر حضور معصوم نماز جمعه واجب بود، شک دارم در عصر غیبت معصوم نماز جمعه واجب یا نه، استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، و بنا رو بذار بر این که هنوزم واجب. اینجا نمیتونم بیام بگم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت هم توسط شارع جعل شده، چون من با فرض این که دلیل ندارم بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت رفتم سراغ استصحاب. استصحاب فقط وظیفه عملی من رو تعیین میکنه، میگه حالا تو در مقام عمل با این مسئله به عنوان واجب برخورد کن، نمیگه واقعا حکم وجوبه. البته استصحابی که ما قبول داریم که اصل عملیه، توجه دارید حالا بعدن میگیم، شیخ در رسائل گفته قدما فکر میکردن استصحاب اماره است، خب اونا که اماره میدونستنش مثل اماره باهاش برخورد میکردن، چون دلیل حجیتش هم با دلیلی که ما میگیم از نظر اونا فرق داشت. حالا بحثش خوندید در رسائل بچه هم میرسه. علی حال اینجا بگیم فرق دوم بین تبعیض در احتیاط و حجیت زن، چه علی حکومه چه علی کشف، این است که بنابر حجیت زن میشه حکم به شارع نسبت داد. بگیم آقا اینجایی که من زن به وجوب دارم، شارع وجوب رو جعل کرده، یا اینجایی که زن به حرمت دارم، شارع حرمت رو جعل کرده. اما بنابر تبعیض در احتیاط نمیتونم این نسبت رو بدم، چون من میگم زن به وجوب دارم، بنا رو میذارم بر وجوب در مقام عمل، ولی نمیتونم بگم این شارع حتما اینجا وجوب رو جعل کرده. آیه صدر در وجود این دوتا ویژگی شک میکنه اینجا، از این جهت خوب دقت کنید، ایشون قبول داره که تبعیض در احتیاط چون اصل عملی است مثبتاتش حجت نیست، اینو قبول داره. تبعیض در احتیاط چون اصل عملی است نمیشه اسناد بدیم حکم رو به شارع، اینم قبول داره. اون برشو که بگیم چون زن در این فرض حجت است علل حکومه یا علل کشف، پس مثبتاتش حجته، پس جواز اسناد حکم داریم به شارع، میگه اینش معلوم نیست. چطور معلوم نیست؟ خب بالاخره شما منتهی شدی به حجیت، به فرض اینه دیگه که شما قائلی به حجیت و زنه علل کشف مثل آقای سعد یا علل حکومه مثل شیخ و آخون. چرا مثبتاتش حجت نیست؟ چرا اسناد و حکم نمیتونیم بدیم؟ ایشون میگه ببین آقا جان، این که ما در مواردی مثل مثلا خبر واحدی که ما قائلیم به حجیتش، میگیم اگر خبر واحد پیدا شد این قائم مقام یقین میشود. ببین شما حکمی رو که میدونید خدا جعل کرده میتونید به خدا چیه؟ نسبت بدید، یعنی یقین دارید. این یقین برای جواز اسناد، یقین طریقیت داره یا موضوعیت؟ یقین برای جواز اسناد طریقیت داره یا موضوعیت؟ موضوعیت داره. یعنی موضوع جواز اسناد یقین به حکم. بله یقینی که موضوعه یقین طریقیه ها، ولی خودش موضوعیت داره. یعنی معناش اینه که شما مادامی که یقین نداری نمیتونی حکم به شارع نسبت بدی. نه نه، اول یقین، حالا یقینو اللهم بیر بیر، اول یقینو درست کنیم، بعد اون وقت اونو آیسد میگه. یعنی ایشون میگه وقتی شما یقین داری میتونی حکم به خدا نسبت بدی. این یقین که مجوز اسناد و حکم به شارعه، یقین موضوعیه، موضوع جواز اسناد یقینه. خب در مواردی که ما خبر واحد داریم یقین نداریم، آیا میتونیم این حکمی رو که از خبر واحد استفاده میکنیم به شارع نسبت بدیم؟ آقای صد میگه بله. چرا میتونی؟ شون میگه به خاطر این که ما رفتیم از لسان اون دلیلی که حجیت خبر رو ثابت کرده، از لسان اون استفاده کردیم که آقا ظن حاصل از خبر واحد جایگزین یقین میشه، پس میتونه جای یقین موضوعی رو هم بگیره. مثال میزنه، میگه مثلا اون که گفت ایون صبن عبد الرحمن ثقتون آخذ و انه معالم دینی، یونس ابن عبد الرحمن ثقه هست که من برم معالم دین رو ازش بگیرم. ایشون میگه این تعبیر آخذ و انه معالم دینی معنیش اینه که این آقا وقتی میره به خبر یونس اخذ میکنه، میتونه بگه این معالم دینه، یعنی اینو چیزیست که در دین وجود داره، مثل وقتی که یقین داره به این که اینا در دین وجود داره. یا مثلا وقتی میگه قول من اقبل، حرف کی رو قبول کنم؟ ایشون میگه اقبل یعنی چی؟ یعنی بپذیرم که دینه دیگه. این میگه واجبه، بگم بله واجبه، یا بگه حرامه، بگم حرامه. قول من اقبل، میاد از حضرت سوال میکنه. بنابراین آقای صد میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه آقا ما که قائلیم ظن حاصل از خبر واحد مجوز اسناد حکم است به شارع، دلیل حجیت خبر واحد یه جوریه که چنین مجوزی رو درست میکنه. ما چنین دلیل رو در حجیت و ظن علل حکومه یا علل کشف بنابر انسداد نداریم. ادعای آقای صد اینه. برای همین ایشون آخرش اینجوری میفرما، میفرماد والحاصل، یعنی حالا تقریرات بازم، ان هذین الامرین الاخیرین اعنی حجیت المثبتات و اسناد الحکم المزنونه الى الشارع لیس لدینا اطمئنان به تحققها فی ما نحن فیه، ما اطمینان به تحقق این در ما نحن فیه نداریم. این فرمایش آیه صدره. البته میگه به قطع نظر عن الاجماع، میگه این که میگیم اطمینان نداریم با قطع نظر از اجماع. و بعد میگه بل لو تم الاجماع، حتی اگر اجماع هم تمام باشه، حتی به لحاظ هذه الخصوصیات، یعنی حجیت مثبتات و جواز اسناد حکم الی شارع، فحصول القطع من هذا الاجماع به هذه الخصوصیات صعب، میگه کار مشکلیه. فالقدر المتيقن فيما نحن فيه هو الامران الاولان، همون دوتا امر اولی که گفتیم، یکی این که تبعیض در احتیاط ضابطه نداره، حجیت الظن علی الحکومه حجیت الظن ضابطه داره، دومی که حجیت الظن هم ظن به الزام رو میگیره هم ظن به ترخیص رو، اما تبعیض در احتیاط فقط موارد ظن به الزام رو میگیره که ما تازه اولیش هم ما قبول نکردیم. به نظر من این فرمایش های صدر اینجا که این دوتا درست نیست، یعنی حجیت المثبتات و اسناد الحکم الی الشارع، این فرمایششون درست نیست و این خلاف فرمایشات مرحوم میرزاست در قوانین که گفتیم اونی که انسدادیه واقعا قائل به انسداده، چون شیخ و آخوند و آقای صدر و اینا که همه لوفوره زن، انسدادی که نیست، اینا انفتایی هست، اینا اونی که واقعا انسدادیه که خود میرزای قمی است، اون ظن حاصل از هر امری رو غیر از ظنون ممنوعه که ایشون هم استثنا میکنه، ظن حاصل از هر جایی رو برای مجتهد حجت میدونه، جزء امارات میدونه، مثبتاتش رو حجت میدونه، جواز اسناد و حکم میدونه. برای همینم هم اون عبارت مرحوم میرزا رو قبلا نقل کردم، ایشون فرمود ظن مجتهد نسبت به حکم شرعی در فرض انسداد هم اول قوانین، گفت به نسبت الیه حکمون ظاهریون، یعنی خودش حکم ظاهری نسبت به او و اون میتونه بگه شارع چنین حکمی رو برا من جعل کرده. این برخلاف فرمایش های صدره. این یه تکه یک توضیحی کوچکی میخواد، وقت ما زیاد گذشته، جلسه بعد دوستان این قسمت رو هم باز یک ملاحظه بفرمان تا این قسمت تمام بشه، دیگه بحث اصلی ما در انسداد تمام میشه، یک تتمه کوتاهی باقی میمونه، خب ما انسداد رو قبول داریم یا نداریم، اون یک کوتاه، و بعد یک اشارهی به بحث انسداد صغیر که انشالله در ادامه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.